حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم توفیق داد در خدمت شما باشیم با موضوع سبک زندگی تراس. ما به خاطر اینکه خدای متعال لطف کرده در حق ما و ما رو انسان آفریده، از این امتیاز برخوردار هستیم که بتونیم زندگی خودمون رو خودمون تنظیم بکنیم و انتخاب بکنیم. مسیرهای مختلف میتونیم در زندگی خودمون داشته باشیم، افکار و اندیشه های مختلفی میتونیم کسب بکنیم متناسب با این افکار و اندیشه های مختلف میتونیم شیوه زندگی خودمون رو انتخاب بکنیم. برای همینه که وقتی بررسی میکنیم زندگی انسان ها رو، میبینیم که از شیوه های مختلفی برخوردار هستند. اصل این مسئله برمیگرده به این که زندگی ما در حال حرکت هست. یعنی ما در وقتی که میگیم داریم زندگی میکنیم، یعنی حرکت داریم. وقتی که حرکت تمام میشه، همون لحظه ایه که مرگ اتفاق میفته. یعنی ما از این دنیا کوچ میکنیم به دنیای دیگه. البته اونجا یک حرکت از نوع دیگری شروع میشه، پایان یک حرکت هست و آغاز یک حرکت دیگه. ما میگیم در زندگی که مساوی با حرکت هست، زندگی مساوی با حرکت، و این چون از عنصر اختیار ما برخوردار هستیم، از عنصر عقل، دانش و معرفت برخوردار هستیم، میتونیم تصمیم گیری بکنیم. یک ویژگی انسان داره که میتونه تصمیم بگیره، پس میتونه به تصمیم برسه، این که به چه سمت و سوی حرکت بکنه. بر این اساس هست که ما میگیم در هر زندگی و در هر حرکت 6 تا رکن وجود داره. یه تصمیمی که ما میخواییم بگیریم، این تصمیم از یه جایی شروع میشه که من اسمش رو میگذارم مبدأ حرکت. از یه جایی ما حرکت خودمون رو شروع میکنیم. وقتی این حرکت رو شروع میکنیم، سوال بعدی اینه که به چه سمتی میخواییم بریم، مسیرمون چه سمتیه. این ببینید جهتهای مختلف میتونه داشته باشه. یه کسی ممکنه بخواد رو به بالا حرکت بکنه، این اسمش هست مقصد. یه کسی ممکنه بخواد رو به پایین حرکت بکنه، اینها هم میشه مقصد. پس ما تنوع در مقاصد داریم، تنوع در مقصدها، تنوع در مقصدها اتفاق میفته. مبدأ مقصد، نقطه شروع حرکت، این میشه شماره 1. مقصدی که به اون طرف داریم میریم میشه شماره 2. خب چه کسی داره حرکت میکنه؟ یعنی متحرک کیست؟ اینجا یه چیزی داریم به نام متحرک. متحرک یعنی اون چیزی که داره حرکت میکنه. این میشه رکن 3. متحرک انسان هست. انسانی که داره حرکت میکنه. انسان هست که داره حرکت میکنه. خب مسئله ای که اینجا به وجود میاد این هست که این انسان رو یک محرکی یا محرک هایی به حرکت در میاره. این میشه عنصر 4. محرک یا محرک های حرکت. ما البته در مورد محرک ها در برنامه های بعدی انشاءالله سخن خواهیم گفت. غیر از این 4 رکن 2 رکن دیگه هم داریم. فقط اینجا این قسمت رو خدمت شما بگم که این محرک ها 2 نوعه. ما 2 نوع محرک در واقع داریم. محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. انواع محرک ها من اینجا خدمتتون می نویسم. انواع محرک ها. 1 محرک های معرفتی. 2 محرک های انگیزشی. محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی. عنصر 5 و 6 رو هم من بگم خیلی خلاصه. 5 میشه زمان، مقدار زمان لازم برای حرکت، و 6 میشه مکان حرکت، مسیر و مسافت. این که ما میخواییم از چه نقطه‌ای شروع کنیم و به چه نقطه‌ای برسیم. این نقطه‌ای که میخواییم شروع بکنیم تا نقطه‌ای که میخواییم برسیم یک زمانی لازم داره و یک مکانی لازم داره. خب ما مسلمان‌ها اسناد مختلفی داریم که در این اسناد برای ما بیان شده که سبک زندگی خودتون رو چگونه تنظیم بکنید. اسناد تنظیم کننده سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی با توجه به اون ارکان حرکت که گفتیم میتونیم بگیم که سبک‌های زندگی متنوع هست. یک انسان مسلمان، یک جامعه اسلامی سبک زندگی خودش رو یک شکل تنظیم میکنه، اما در یک جامعه غیر اسلامی سبک‌های زندگی دیگری وجود داره. اولین سندی که ما برای تنظیم سبک زندگیمون داریم قرآن کریم هست. قرآن کریم سندی است که از سوی خدای متعال برای ما انسان‌ها نازل شده و آیاتی که در این قرآن کریم آمده نیازهای مختلفی رو که ما داریم به ما بیان می‌کنه، از جمله این که به ما میگه چگونه زندگی بکنیم. پس مهمترین سند ما و اولین سند ما میشه قرآن کریم. ما در ادامه جلسه امروز خودمون مقداری در مورد این سند اول با همدیگه صحبت خواهیم کرد انشاءالله. در قرآن کریم موارد مختلفی هست که به ما سبک زندگی رو نشون میده. اینجا یک نکته ای رو من متذکر شدم که برخی از دانشمندان اسلامی آثاری رو بر اساس قرآن کریم در مورد سبک زندگی و یا تعبیری که از دیرباز در میان ما مسلمان ها رایج بوده سیر و سلوک ارائه کردن. سیر و سلوک اصطلاح دیگری هست برای همین بحث سبک زندگی که امروز خیلی رایج شده. سبک زندگی اونقدر مهم هست که همونطور که ملاحظه کردید در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم مقام معظم رهبری در پایان بیانیه گام دوم 7 توصیه مطرح کردند. توصیه هفتمشون بحث سبک زندگی اسلامی هست و این که ما باید بتونیم به گونه ای سبک زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، ساماندهی بکنیم که با سبک زندگی های دیگری که در دنیا هست، در فرهنگ های دیگه هست، در مکاتب دیگه هست، تمایزاتش روشن باشه. یعنی سبک زندگی ما مسلمان ها و ما ایرانی ها باید متناسب با سبک زندگی فرهنگ خودمون، دین خودمون و جامعه و محیط و کشور خودمون باشه، متناسب با ارزش‌های خودمون باشه. من مثال هم اینجا زدم، مثلا یکی از کتاب‌هایی که کتاب خوبی هم هست توی این بحث، کتابیه به نام منازل السائرین که خواجه عبدالله انصاری این کتاب رو نوشتند. در کتاب منازل السائرین 100 منزل برای سیر و سلوک نوشته شده. اولین منزلی که در این کتاب منازل السائرین نوشته شده منزل یقظه هست، منزل بیداریه. من یه اشاره‌ای به این کتاب براتون بکنم. پس اولین سند ما در سبک زندگی و تنظیم سبک زندگی قرآن کریم هست. بر اساس قرآن کریم منابع دیگری تنظیم شده، از جمله کتاب منازل السائرین. خب در این منازل السائرین برای تنظیم سبک زندگی اسلامی 100 مرحله بیان شده. خیلی عملیاتی، خیلی جالب. اولین مرحله میگه یک، یقظه. یقظه چیه؟ یقظه عربی فارسیش میشه بیداری، اینکه انسان بیدار بشه، یا به تعبیر دیگه آگاهی، کسب معرفت. بدانم چه کسی هستم، بدانم من انسان هستم، بدانم برای چه به این دنیا آمدم، بدانم که مقصدم کجاست، قراره که چه مسیری رو طی بکنم. آیه‌ای که توی این قسمت خواجه عبدالله انصاری آورده این آیه شریفه هست: قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ادامه آیه شریفه هست. قل، قل مستعذرید، یعنی بگو، خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید بگو ای پیامبر از طرف خدا به مردم، قل انما اعظکم به واحده. انما یعنی فقط. خدای متعال به ما انسان‌ها از ناحیه خودش میگه فقط من یک دونه موعظه برای شما مردم دارم و اون این هست که حرکتتون لله باشه. ان تقومو لله، تقومو از قیامه، یعنی حرکت، حرکتتون برای خدا باشه. مثنا و فرادا، تنها میخواید زندگی کنید یا گروهی میخواید زندگی بکنید؟ بنابراین گاهی وقت آخر مسئله اینه، انسان یک مسیری رو طی میکنه، بهش میگی چرا این کار رو میکنی، میگه که همه همین کار رو میکنن، نه خدا این رو از ما نه، خدا میگه که چه تنها چه گروهی، چه فردی چه دوتا دوتا، کنایه از حرکت گروهی. ان تقومو لله، پس اون حرکتی که براتون ترسیم کردم، یعنی بحث ارکان حرکت، میگه ان تقومو لله، حرکتتون لله باشه، که باز در یه آیه دیگه میخونیم انا لله و انا الیه راجعون. در ادامه جلسه با هم در این زمینه گفتگو خواهیم کرد انشاءالله.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت اخرای یک دیگره. این یک بعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
پس اولین منبعی که ما داریم و سندی که داریم برای تنظیم سبک زندگیمون قرآن کریم هست. از این رو ما میبینیم که در خود قرآن کریم هم آیات مختلفی داریم که از مسلمان ها میخواد که قرآن بخونند، تدبر کنند در قرآن و مراقبت بکنند که قرآن در میانشون مهجور نباشه. فقر او ما تیسر من القرآن، یعنی هر مقدار مقدور هست براتون قرآن بخوانید. یا در سوره مبارکه فرقان خدای متعال یه نکته‌ای رو اونجا مطرح فرمودن که روز قیامت که میشه، یکی از شکوه‌های رسول الله صلی الله علیه و آله در پیشگاه خدای متعال این هست که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن. البته این نکته درستی هست که مصداق این قوم همون قریش بودند که در برابر دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله مقاومت می کردند و نمی پذیرفتند قرآن رو. اما خب مستحضر هستید که آیات قرآن کریم برای همه انسان ها هست، یعنی شامل انسان هایی که امروز هم به قرآن کریم توجه نکنن میشه. بنابراین باید از خدای متعال استعانت بجوییم و تلاش بکنیم که همه ما با قرآن کریم آشنا باشیم و سبک زندگی خودمون رو بر اساس قرآن کریم تنظیم بکنیم. عرض کردم کتاب‌های مختلفی هم در این زمینه نوشته شده که من یک نمونش رو خدمتتون معرفی کردم، اما بیش از این که ما حالا سراغ کتاب‌هایی بریم که درباره سبک زندگی در قرآن کریم نوشته شده، به نظرم ما در وهله اول با خود قرآن باید مانوس بشیم و در قرآن کریم تدبر بکنیم. من اینجا چند تا سوره رو مثال زدم براتون که در یه سری از سوره های قرآن کریم ما میبینیم که وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم یه سبک زندگی به ما میده، یا به تعبیر دقیق تر انواع سبک زندگی رو برای ما مطرح میکنه و از ما میخواد که سبک زندگی مطلوب رو داشته باشیم. مثلا ما سوره مؤمنون رو داریم، سوره منافقون رو داریم، سوره کافرون رو داریم. ببینید سوره مؤمنون میگه که سبک زندگی مؤمنان چگونه هست. حالا من انشالله در برنامه هایی که در خدمتون هستیم چند تا از آیات این سوره مبارکه رو تقدیم خواهم کرد، در محضر اون آیات خواهیم بود، در پیرامون اون آیات تدبر خواهیم کرد. سوره منافقون از یه سبک زندگی ناسالم در درون جامعه اسلامی صحبت میکنه که یه کسانی به زبان ایمان میارن، اسلام میارن، ولی واقعا مؤمن نیستن. سوره کافرون مرزبندی میکنه میان جامعه اسلامی و غیر اسلامی، میان سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غیر اسلامی. در سوره مبارکه حمد ما جامع سبک زندگی ها رو داریم که هر روز هم خدای متعال از ما خواسته که ما در نماز خودمون این سوره مبارکه رو تلاوت بکنیم. مراجعه بکنیم به سوره مبارکه کافرون. ببینیم در سوره مبارکه کافرون چه بحثی مطرح شده. بحث سوره مبارکه کافرون این بود که کسانی از مشرکان آمدن خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و به حضرت پیشنهاد کردند که ما بیاییم یه کاری بکنیم، یه مدت ما مطابق دین شما عمل بکنیم، یه مدت شما مطابق دین ما عمل بکنید. خب حضرت نپذیرفتن. گاهی پیشنهاد میکردن که ما بیاییم اسلام رو بپذیریم، ولی نه همه احکام اسلام رو، بلکه بعضی از مباحث رو نپذیریم. مثلا میگفتن که این که شما میگید نماز بخونید خب خیلی سخته، ما مثلا نماز اگه بشه نخونیم ولی مسلمان باشیم، یا بعضی موارد دیگه. حالا پیشنهادات متنوع بوده، مختلف بوده. این سوره مبارکه نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر به کافران این گونه بگو، بگو ای کافران، لا اعبدو ما تعبدون، من عبادت نمی کنم آنچه را که شما می پرستید و عبادت می کنید، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم آنچه را که من عبادت می کنم عبادت نخواهید کرد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، تأکید همون بحث قبلیه، لکم دینکم ولی دین. شاهد مثال من این آیه پایانی هست که می‌فرماید لکم دینکم ولی دین، برای شما دین شما هست و برای من دین من هست. ببینید اینجا واژه دین به کار رفته. این واژه دین رو خیلی مهم هست که ما ازش درک درستی داشته باشیم. در آغاز این سوره چه مبحثی رو مطرح فرمود؟ فرمود که قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، ببینید ولا انتم عابدون ما اعبد، بحث عبادته. عبادت چگونه رابطه ای هست که با بحث دین پیوند میخوره. ببینید کافران هم دین دارند، مسلمان ها هم دین دارند. یعنی ما جامعه بدون دین نداریم. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که ممکنه منشأ دین خدا باشه، دین الهی باشه، ممکنه منشأ دین هوا و هوس های انسان باشه. پس ما انواع دین داریم، انواع دین به لحاظ منشأ، یعنی به لحاظ ریشه، الهی غیر الهی. گاهی دین توحیدی ممکنه توسط ما انسان‌ها خدای نکرده آغشته بشه با مباحث دیگری و تبدیل بشه به یک دین غیر الهی، یا اینکه نه اصلا از اصل و اساس اون دینی که ما داریم غیر الهی باشه، توسط خود انسان‌ها تأسیس شده باشه، یعنی اون مکتب مکتب بشری باشه. خب دین چی هست؟ این بحث عبادت کمک میکنه که ما مفهوم دین رو بهتر درک بکنیم. اگر مفهوم دین رو ازش درک درستی نداشته باشیم، بحث سبک زندگی برامون یه مقدار گنگ خواهد بود. در مفهوم دین ما چند تا نکته رو داریم که باید بهش توجه بکنیم، هر دینی که باشه، چه الهی باشه چه غیر الهی. یک، مقام دارنده قدرت. دو، افراد نیازمند حمایت. سه، بحث رابطه فرمانبری. یعنی اگر بخوایم در قالب یک فرمولی تنظیم بکنیم، ما یک الف داریم، یک ب داریم. الف قدرت داره، چون قدرت داره میتونه حمایت بکند از ب. وقتی از این طرف میاییم میگیم ب ضعف داره، ضعیف است، بنابراین نیازمند حمایت، نیاز دارد به حمایت. ب انسان هست. ما انسان ها احتیاج به حمایت داریم، دلیلش هم معلومه، چون ضعف داریم، ضعیف هستیم. الف رو ما مسلمان ها میگیم خداست. خدا اون مقامیه که قدرت حمایت از ما رو داره. چرا؟ چون خدا ما رو آفریده. برای این هست که در سوره مبارکه حمد میفرماید مالک یوم الدین. حواستون باشه، خدا مالک روز جزا هست، صاحب اختیار روز قیامت هست. روز قیامت چه روزیه؟ روز قیامت روزی هست که ما اونجا جمع میشیم و خدای متعال به کارنامه اعمال ما رسیدگی میکنه. کسی که سبک زندگیش الهی بوده باشه، توحیدی بوده باشه، ثواب کسب کرده باشه، پاداش میگیره، و کسی که سبک زندگیش غیر الهی بوده باشه، عقاب کسب میکنه، اونجا به جهنم میرود، عذاب میشود. ببینید خدا یه همچین قدرتی داره. چون خدا این قدرت رو داره، ما رو آفریده، ما رو خلق کرده، ما خدا رو عبادت میکنیم، چون خدا میتونه از ما حمایت بکنه. هیچ کسی دیگری غیر از خدا این کار رو نمیتونه انجام بده. مشکل مکاتب غیر توحیدی این هست که به جای خدا فکر میکنن که میشود عناصر دیگری رو گذاشت. ما این بحث رو انشالله در جلسات آینده در خدمتتون ادامه خواهیم داد. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده سبک زندگی خودمون رو بر اساس قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام تنظیم بکنیم و پیش ببریم. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.